رسانه‌های استرالیایی از او با نام حمید کهازایی نام می‌برند. خانواده‌اش اما می‌گویند نام خانوادگیش خزایی است. پناهجوی ایرانی که بر اساس دفتر ثبت نام بازداشتگاه ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس متولد 19 فوریه سال 1990 است. جوان 24 ساله‌ای که بر اساس همین دفتر ثبت نام در تاریخ 6 سپتامبر سال 2013 وارد استرالیا شده است. او در میان نخستین گروه از پناهجویانی بود که توسط دولت وقت کارگر در ماه سپتامبر سال 2013 به جزیره مانوس منتقل شد. بر اساس گزارش‌های موجود او به دلیل سپتیسیمیا یا عفونت خونی ناشی از یک برش بر روی پای خود در روز سه‌شنبه هفته گذشته از بازداشتگاه ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس ابتدا به پورت مورسبی و سپس یک روز پس از آن یعنی در روز چهارشنبه 27 آگست مستقیماً به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ماتر در بریزبن منتقل شده بود. او چندین روز بوده که از این عفونت و درد رنج می برده. او چند روز پیش دچار سکته قلبی شد و در روز سه‌شنبه هفته جاری دپارتمان مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا و بیمارستان ماتر به خانوادهش اطلاع دادند که او دچار مرگ مغزی شده و قلبش تنها با کمک دستگاه زنده است. انتشار نامه‌ای که مورخ 1 سپتامبر است نیز حاکی از آن است که گروهی از پناهجویان مستقر در این بازداشتگاه در این نامه سازمان خدمات پزشکی و بهداشتی بین‌المللی یا IHMS را مسئول هر گونه پیامد ناشی از عدم درمان این پناهجوی ایرانی معرفی کردند. گفتنیست دپارتمان مهاجرت استرالیا سازمان خدمات پزشکی و بهداشتی بین‌المللی یا International Health and Medical Services که به اختصار از آن با عنوان IHMS نام برده می شود را مسئول تأمین خدمات بهداشتی و پزشکی به مراکز بازداشتگاهی استرالیا کرده است. مراکزی که شامل بازداشتگاه های ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس و نارونیز می شود. ایان رینتل از ائتلافی موسوم به رفیوجی اکشن کوالیشن می گوید حمید قربانی شرایط تکاندهنده و بیتوجهی های پزشکی در جزیره مانوس شده است. این فعال امور پناهندگان می گوید این که این پناهجوی ایرانی در بازداشتگاه جزیره مانوس دچار عفونت خونی شده است توجیه ناپذیر است. اما از سوی دیگر اسکات موریسون وزیر مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا نیز روز گذشته در واکنش به ادعاهایی که گفته شده به این جوان پناهجوی ایرانی مراقبت‌های کافی پزشکی ارائه نشده این ادعاها را رد کرده و میگوید از ریاست بخش پزشکی مسئول دپارتمان مطبوعش خواسته تا این پرونده را بررسی کند. و این در حالی است که ایان رینتل از رفیوجی اکشن کوالیشن میگوید به باور او بی توجهی که منجر به چنین مشکلات پزشکی می شود سبب ایجاد یک وضعیت بی رحمانه برای افرادی شده که از سایر نقاط جهان به استرالیا پناه آوردند. از سوی دیگر مدافعان حقوق پناهندگان نیز میگویند گزارش‌های داخلی منتشر شده توسط یک مؤسسه خدماتی موسوم به ترانسفیلد سرویسز که در هفته جاری لو رفته نیز این ادعاها را تایید می‌کند. گفتنیست دولت فدرال شرکت مذکور یعنی ترانسفیلد سرویسز را به اداره مرکز بازداشتگاهی ویژه نگهداری از پناهجویان در جزیره مانوس گمارده است. در این گزارش ها که به تازگی افشا شده وضعیت رفتار بازداشت شدگان از نزدیک مورد کنترل قرار می گیرد. گزارش هایی که سازوکاری را برای انجام یک سری ارزیابی ها از وضعیت امنیتی مرکز مذکور فراهم می کند. و گفتنیست بن پینت از مؤسسه هیومانیتریان ریسرچ پارتنرز که این گزارش ها را با جزئیات مورد مطالعه قرار داده می گوید که این گزارش ها تصویری تاریک و دلگیر از شرایط موجود در این بازداشتگاه را به تصویر می کشد. به گفته آقای پینت تنها در یک روز در 7 گزارش اطلاعاتی و امنیتی روزانه 14 مورد خودآزاری، 3 اقدام برای خودکشی و 1 اقدام برای فرار کردن از بازداشتگاه گزارش شده است. به گفته او در این 7 گزارش که همگی در یک روز رخ داده 17 نفر به عنوان افرادی که رفتاری پرخاشگرانه داشته اند گزارش شدند. و این در حالی است که روزنامه‌های مجموعه رسانه‌ای فیرفکس نیز خبر از یک واحد جداسازی مخفی برای آن دسته از پناهجویانی داده‌اند که بدرفتاری می‌کنند. یک پناهجوی مرد ایرانی نیز به تازگی در صفحه فیسبوکش ادعا کرده که به این واحد جداسازی فرستاده شده است. او در صفحه فیسبوک خود ادعا کرده که در این واحد مجبور شده بر روی زمینی گلالود بخوابد. او همچنین ادعا کرده که مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تهدید شده که در صورتی که ادعای خود به پلیس را درباره مرگ رضا براتی پناهجوی کشته شده ایرانی در این بازداشتگاه پس نگیرد به او تجاوز خواهد شد و یا به قتل خواهد رسید. بر اساس سیاست مهاجرتی استرالیا تمامی پناهجویانی که سعی دارند تا باقای خود را به کشور برسانند پس از دستگیری به بازداشتگاه‌های ویژه نگهداری از پناهجویان در نارو یا جزیره کریسمس فرستاده می‌شوند. اگرچه سازمان ملل متحد و برخی گروه‌های حقوق بشری نسبت به اعمال این سیاست اعتراض کرده‌اند، اما استرالیا همواره اصرار دارد هدف از این سیاست جلوگیری از سفرهای خطرناک دریایی پناهجویان با قایق‌های غیر مجهز و غرق شدن آنها در دریاست. اما حادثه مرگ مغزی این پناهجوی 24 ساله ایرانی جدای از آن که یک تراژدی است، اما در کنار خود پرسش‌های دیگری را نیز در فضای رسانه‌ای مطرح خواهد کرد و آن اینکه آیا در این مورد تأخیری در تشخیص بیماری این پناهجوی 24 ساله ایرانی رخ داده است و یا آنکه آیا در انتقال او برای انجام مداوا در بیمارستان تأخیری صورت گرفته است، پرسش‌هایی که هنوز برای پاسخ به آنها باید منتظر ماند. برنامه فارسی رادیو SBS به همین منظور استعلامی را از دپارتمان مهاجرت و محافظت از مرزهای استرالیا انجام داده است. استعلامی که این دپارتمان در پاسخ به آن طی نامه‌ای اعلام کرده که به دلیل رعایت حریم خصوصی نامبرده مایل به اظهار نظر بیشتر نیست. و در نهایت مرگ این پناهجوی ایرانی که خانواده او روز گذشته تصمیم گرفتند تا دستگاه حمایت کننده حیاتش را نیز خاموش کنند، در حالی رخ می‌دهد که پروفسور نیک تالی ریاست کالج سلطنتی پزشکان استرالیایی نیز در مقاله‌ای در روزنامه دی گاردین نوشته است رویکرد دولت استرالیا در خصوص پناهجویان تصمیمی است که به سیاست مهاجرتی کشور مربوط است، اما اطمینان از بهداشت و امور سلامتی این افراد مسئله است که به حقوق بشر مربوط است.